subscribe kray.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که طالبان مسئولیت حمله ها و قتل های هدفمند را نمیپذیرند و یک مقام افغان گفته یک زندانی آزاد شده متعلق به گروه طالبان در پیوند به قتل روزنامه‌نگار در غزنی بازداشت شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. برمیگردم تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید بالای نیروهای امنیتی و دفاعی معامله نخواهد شد. نیروهای امریکایی در افغانستان میگویند طالبان مسئول قتل هدفمندند، اما طالبان این را رد کردند. ده وزیر دفاع سابق امریکا از دخالت اردو در روند انتقال قدرت هشدار دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همیشه تعهد برای تقویت و توانایی اردوی ملی موجود بوده و بالای نیروهای امنیتی معامله نخواهد شد. او این را امروز در سخنرانی خود در نشست به هدف ارزیابی روند اصلاحات در وزارت دفاع در مقر این وزارت بیان کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در اشاره به مذاکرات صلح با طالبان گفت:
اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره. شما افتخار مردم افغانستان هستید.
او تاکید کرد که نظام جمهوریت حفظ میگردد. رئیس جمهور همچنان گفت که حکومت افغانستان به صلح متحد است، اما افزود صلح مثبتی را میخواهد که در آن عدالت برقرار، مشارکت زیاد و حقوق مردم حفظ شود. این در حال است که قرار است مذاکرات صلح در دوحه قطر بعد از وقفه چند هفته‌ای اثر گرفته شود. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند برای پیروزی در مذاکرات صلح در افغانستان باید به حملات هدفمند و حملاتی که هنوز مسئولیت آن را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته پایان داده شود. سانی لگت سخنگوی این نیروها این سخنان را امروز در رشته توییت هایش گفته و طالبان را مسئول این حملات دانسته. به گفته او در این حملات خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، عالمان دینی و غیر نظامیان هدف گرفته می شوند. لگت می افزاید این واضح است که ایالات متحده مطابق توافقنامه میان امریکا و طالبان از نیروهای امنیتی افغان دفاع می کند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعاهای سخنگوی نیروهای امریکایی را رد می کند و می گوید قتل‌های هدفمند اخیر کار افراد این گروه نیست. پیش از این مسعود اندرابی وزیر دفاع وزیر داخلی افغانستان در 29 مایه دسامبر گفت که طالبان گروهی را زیر نام کاروان عبیده ایجاد کردند تا افراد متنفس، جامعه مدنی، کارمندان دولت، خبرنگاران و تمام اقشاری که اهداف نرم به حساب می روند را هدف قرار دهند. مردم از کشتارهای هدفمند نگرانند. مقام های نگرهار از دستگیری فرد با 20 میل سلاح خبر دادند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی نگرهار بر رادیو آزادی گفت:
موظفین امنیت ملی یک قاچاقبر به نام زهیر را با 20 میل سلاح در نایه چهارم شهر بازداشت کردند.
به گفته او شخص بازداشت شده باشنده ولسوالی چپرهار بوده و به جرمش اعتراف کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید بازداشت سید علم محسود یک ظلم بزرگ است. پشتین در فیسبوکش نوشته که دکتر سید علم باید هرچه زودتر رها شود. سید علم مسعود یک فعال برجسته حقوق بشر و از رهبران جنبش تحفظ پشتون به روز یکشنبه در پشاور پاکستان بازداشت شده است. بر اساس گزارش ها مسعود به اظهارات ضد دولت متهم شده. قبل از این سنا اعجاز از رهبران این جنبش در پیام ویدیویی که در حساب فیسبوکش گذاشته گفته که چندین پلیس بر خانه مسعود هجوم بردند. پلیس پاکستان در این باره هنوز چیزی نگفته است. ده وزیر سابق دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح‌آمیز قدرت پایبند باشد و از خطرات موجود در دخالت اردو در روند انتقال قدرت هشدار دادند. آنها در مقاله گفتند تلاش ها جهت دخیل ساختن نیروهای مسلح امریکا برای حل جنجال های انتخاباتی ایالات متحده را وارد قلمرو خطرناک، غیر قانونی و ضد ارزش های قانون اساسی خواهد ساخت. این وزیران دفاع ازبق به شمول دو تنه که از سوی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ گماشته شده بودند، این موضوع را در مقاله گفتند که دیروز در واشنگتن پست منتشر شده. به گفته آنها انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت از مشخصه های دموکراسی امریکاست و از کریستوفر میلر، سرپرست فعلی پنتاگون، خواستن از بازی کردن نقش در تلاش های جاری ترامپ برای باقی ماندن به حیث رئیس جمهور بپرهیزد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی میگوید طالبان مسئولیت قتل‌های هدفمند را نمیپذیرند. اما
سخنگوی گروه طالبان در رادیو آزادی گفته که خبرنگاران و فعالان مدنی که هفته‌های اخیر هدف قرار گرفتند کاری افرادی این گروه نبوده است.
یک مقام میگوید یک زندانی آزاد شده متعلق به طالبان در پیوند به قتل روزنامه‌نگار در غزنی بازداشت شده.
مجرده که از زندان رها میشن پس دوباره با طالبا یک جای میشن در شهر کراچی، پس دوباره برش انگیزه داده میشه.
رئیس جمهور غنی میخواهد میگوید میخواهد صلح واقعی در افغانستان تامین شود.
صلح مثبت چی؟ صلح که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه.
برنامه حقوق کودکان را نیز خواهید شنید. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. در استدیو طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، هم من را همراهی میکند. طوری که در خبرها هم آمد، سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان کمپاین حمله ها و قتل های هدفمند را که مسئولیتش را نمیپذیرند باید متوقف سازند. لگت امروز در حساب تویتر خود طالبان را مسئول قتل های مقام های حکومتی، رهبران جامعه مدنی و روزنامه نگاران دانسته. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، این ادعا را رد می کند. در همین حال احمد ضیا سراج، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، امروز در ولسی جرگه گفت که طالبان در جنگ ها شکست خوردند و در حال حاضر به ترورهای هدفمند روی آوردند. پیش از این مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان، در 29 ماه دسامبر گفت که طالبان گروه را زیر نام کاروان عبیده ایجاد کردند تا اهداف نرم به شمول افراد متنفذ، اعضای جامعه مدنی، کارمندان دولت و نیز روزنامه نگاران را هدف قرار دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نیروهای آمریکایی در افغانستان گروه طالبان را به دست داشتن در قتل‌های هدفمندی اخیر متهم کرده است. سنی لگت سخنگوی این نیروها در توییتر خود نوشته که رشد عملیات های طالبان و قتل های هدفمند مقام های دولتی، رهبران جامعه مدنی و خبرنگاران کاری اعلام نشته این گروه است و باید برای موفقیت روند صلح متوقف شود. آقای لگت با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی گروه طالبان مبنی بر نقض توافقنامه دوحه در اثر حملات هوایی این نیروها در برابر موازی گروه طالبان تاکید کرده که این اظهارات نادرست است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزوده که موضع این نیروها روشن و ثابت بوده است و از نیروهای افغان در برابر حملات طالبان دفاع خواهند کرد. او بار دیگر از طرفهای جنگی افغانستان خواست که خشونت را کاهش دهند. در همین حال احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست سه جوابه ولس جرگه گفته که گروه طالبان در جنگ شکست خورده و در حال حاضر به ترورهای هدفمند روی آورده است. به گفته آقای سراج، نیروهای امنیتی در پیوند به قتل رحمت الله نگزاد خبرنگار محلی در غزنی یک تن را بازداشت کردند که زندانی رهاشده طالبان است.
دو نفر را که ما دستگیر کردیم، یکیشان از جمله امی 5000 نفر است که رها شدند و اینا مجرد که از زندان رها میشن پس دوباره با طالبا یک جای میشن، میره سفر میداشته باشه به شهر کراچی، در شهر کراچی پس دوباره برش انگیزه داده میشه که نی تو باید بری داخل مبارزه تا پیش ببری و وقتی که نامین داخل ده ها حادثه دیگه هم یادم دست داشت تا بالاخره بعد از حادثه‌ای که بالای نگزاد رو صورت گرفت دستگیر شد.
رئیس امنیت ملی می‌افزاید که در روزهای اخیر از چندین مورد قتل هدفمند بر جان خبرنگاران جلوگیری شده است، اما گروه طالبان دست داشتن در قتل‌های هدفمند اخیر در کابل و ولایت‌ها را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در رادیو آزادی گفته که خبرنگاران و فعالان مدنی که هفته‌های اخیر هدف قرار گرفتند کاری افراد این گروه نبوده است. آقای مجاهد نیروهای آمریکایی را به نقض توافقنامه صلح دوحه متهم کرد و گفت که اگر این روند ادامه یابد این نیروها با واکنش تند این گروه مواجه خواهند شد. گروه طالبان صبح امروز نیز با صدور خبرنامه گفت که نیروهای آمریکایی افراد این گروه را در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و کندهار هدف حملات هوایی قرار دادند. این در حالی است که در بیش از دو ماه گذشته ده خبرنگار و فعال مدنی در رویدادهای مختلف هدف ماین مغناطیسی قرار گرفتند و یا هم به گلوله بسته شدند. در این میان قتل شماری از این افراد از جمله یماس سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی با واکنش های گسترده در داخل و بیرون کشور مواجه شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان در این برنامه
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا نکنم.
در روز جهانی خط نابینایان از شاعر نابینا بیشتر خواهیم شنید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما خواهیم داشت. در حالی که سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به دوحه برای یک روز به تعویق افتاده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته خواهان صلح است که باعث افزایش مشارکت مردم و تقویت نیروهای مسلح شود. آقای غنی تأکید کرده که در گفتگوهای صلح هیچ گونه معامله بر سر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت نمی‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی خطاب به نیروهای دفاعی این کشور گفته متعهد به صلح است که زمینه ساز تقویت نیروهای اردو به عنوان تنها ابزار دفاع مشروع باشد. آقای غنی روز دوشنبه در مقر وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که در گفتگوهای صلح هیچ گونه معامله بر سر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور صورت نخواهد گرفت.
ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه.
رئیس جمهوری افغانستان در حال این سخنان را گفته که قرار بود هیئت مذاکره کننده دولت امروز برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح با طالبان به دوحه برود، اما برخی از اعضای این هیئت به رادیو آزادی گفتند که سفر آنان به دوحه برای یک روز به تأخیر افتاده و قرار است آنان فردا رهسپار دوحه شوند. شریف زرمتی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت به رادیو آزادی گفت به دلیل وضعیت بد هوا سفر هیئت به تأخیر افتاده است.
به دلیل وضعیت بد آب و هوا ما نتوانستیم سفر کنیم. امروز ما باید سفر میکردیم. متاسفانه که سفر به تعویق افتاد برای فردا. انشاءالله که فردا به وقت تعیین شده پرواز کنیم و به جلسه برسیم.
خانم زرمتی گفته که موضوع آتش بس و بحث روی مکانیزمیان، امنیت، نظام و ارزش های حقوق بشری از جمله موضوع های مورد بحث در این دور مذاکرات صلح است. در همین حال فوزیه کوفی دیگر عضو هیئت مذاکره کننده دولت در همایش به میزبانی حزب موج تحولی افغانستان که خانم کوفی رهبری آن است گفت که اصول و ارزش های مانند آزادی بیان، قانون اساسی مردم سالاری و حاکمیت قانون باید به عنوان رهنمود هیئت مذاکره کننده باشد.
بنابراین وقتی ما میریم که فردا هیئت مذاکره کننده سفر میکنن، بحث های بسیار عمده شروع میشن و عمده ترین بحث خود در مورد شکل نظام حقوق اساسی شهروندان است.
شورای عالی مصالحه ملی نیز پس از چاشت امروز با این هیئت دیدار کرده تا رهنمود گفتگوی دور بعدی را در اختیار آنان قرار دهد. هیئت‌های گفتگو کننده دولت و گروه طالبان پس از حدود 3 ماه بحث بر سر کارشیوه مذاکرات در 16 دسامبر به وقفه 21 روزه رفتند. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس هیئت رهسپار پاکستان شد و همچنین هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان به هدف مشورت بیشتر راهی افغانستان شدند. این گفتگوها قرار است فردا دوباره از سر گرفته شود و موضوعهای اساسی در این دور مورد بحث قرار گیرد.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهم را امضا خواهند کرد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نابینایان در افغانستان از مشکلات گوناگون شکایت می کنند، به ویژه آموزش. امروز 4 جنوری برابر است با روز جهانی خط نابینایان. در گزارش مفصل همکارانم پرداختند به مشکل نابینایان در عرصه آموزش.
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا نکنم.
با انگشتانش لمس میکند و شعر میخواند. همایون 34 ساله با اینکه معلولیت بینایی دارد، اما از جمع کسانی است که توانایی های زیادی دارد. او 11 سال می شود که آموزگار لیسه عالی نابینایان در شهر کابل است. در کنار این شعر نیز می سراید. همایون می گوید تا کنون 2 مجموعه شعری او چاپ شده و در بخش های دیگر نیز اثر دارد. از دشواری های آموزش نابینایان در افغانستان می گوید آنچه که نابینایان با آن دست و پنجه نرم می کنند. می گوید با این حال که نابینایان کشورهای دیگر با تکنولوژی نوین آشنایی دارند، اما در افغانستان تا کنون استفاده از خط بریل جا نیفتاده است.
اگر بگویم که در اجتماع ما، در جامعه ما، آنچنانی که باید جا بخته متاسفانه جا نفتیدن، به دلیل از اینکه اصلا آن قدر همه تبلیغات کمتر اینجا صورت میگیرن که اصلا نمیدانن از توانمندی هایی که نابینایان دارن، متاسفانه بیخبر هستن.
با این همه اما در این میان کسانی هستند که در تاریکی چشمانشان زندگیشان را نیز تاریک کرده. منگل 35 ساله می گوید زمانی که 15 سال سن داشت و در معدن سنگ کار می کرد، آتش بارود دید چشمانش را از او گرفت. او 4 فرزند دارد و در چهار آسیاب شهر کابل در وضعیت نچندان خوب زندگی میکند. میگوید از بهر اینکه زمینه آموزش خط بریل به او فراهم نشده، اکنون بیکار است و خانم او با کار کردن در زمین و منزل دیگران لقمه‌نان در می‌یابد.
خط بریل نداریم، بی‌سواد ماندیم، اقتصاد ما ضعیف است. اگر ما خط بریل داشتیم،
در قرن 19 میلادی لویس بریل فرانسوی خطی را به میان آورد که زمینه خواندن و نوشتن را برای افراد نابینا فراهم کرد. آن خط به نام بریل نامگذاری شد، خطی که متشکل از 1 تا 6 نقطه است و بر اساس حروف الفبای هر زبان رمزگذاری می شود. برچسبگی این خط نابینایان را توانایی می بخشد تا با لمس انگشتانشان آن را بخوانند. در همین حال ماده 2 کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از خط بریل و فراهمسازی زمینه آموزشان برای نابینایان را مهم می داند. اما پرسش اینجاست، در کشوری که بینایان آن از فراهم نبودن زمینه آموزش رنج میبرند، تا چه حد برای نابینایان آن فراهم شده؟ وزارت شهدا و معلولین میگوید در هماهنگی با وزارت معارف و تحصیلات عالی زمینه‌های آموزشی را برای نابینایان فراهم کرده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه امضا کرده. در سرتاسر کشور در همه مکاتب سهولت رمپ و برای افراد دارای معلولیت فرصت‌های خاص در مکاتب در نظر گرفته خواهد شد. همچنان وزارت تحصیلات عالی مکلفیت دارد که بورسیه‌ها و اسکالرشیپ‌ها خارج از کشور به این قشر مهیا بسازد.
با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که در سراسر کشور 5 بابلیسه تعلیمات ویژه نابینایان در ولایت‌های هرات، کابل، بلخ، غزنی و لغمان وجود دارد که در این مکتب‌ها 86 آموزگار و 448 معلول بینایی که شامل 169 دختر و 299 پسر می‌شود، یکجا مشغول آموزشند. غلام صدیق سیغانی مشاور امور معلولیت این اداره به رادیو آزادی میگوید که اکنون در افغانستان یک مطبعه ویژه چاپ مواد آموزشی با خط بریل وجود دارد، اما مطبعه دیگری را نیز ایجاد خواهند کرد.
حالا اداره تصمیم گرفته که یک مطبعه کلانتر که در سطح ملی کار فعالیت بکنه به نام مطبعه ملی بریل، که در آینده نزدیک کارش تقریبا 95% پیش رفته، در آینده نزدیک افتتاح بکنه و برآورده بسپاره تا بتونه به سراسر افغانستان مواد آموزشی را برسانه.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز میگوید که دیپارتمنت ویژه نابینایان در پوهنتون برهان الدین ربانی وجود دارد و همچنین دانش آموزان نابینا با استفاده از ضبط صدای آموزگاران در رشته های دیگر آموزش میبینند. حامد عبیدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
جهت ارائه خدمات تحصیلی به قشر نابینایان کشور، ما در پوهنتون تعلیم و تربیت شهید استاد ربانی در فاکولته تعلیمات اختصاصی دیپارتمنت داریم که کادرهای مسلکی به خاطر تدریس نابینایان اینا تربیه میکنن که در اوجا طبعا مو کسایی که تربیه میشن با خط بریل آشنا میشن و اینا باز میرن در نهادهایی که به نابینایان نیاز باشه تدریس میکنن.
از سوی هم شماری از حقوقدانان میگویند که در عرصه آموزشی برای نابینایان کار زیادی صورت نگرفته است. نصرت الله حقپال حقوقدان به رادیو آزادی میگوید:
ساحات امن زمینه تعلیم و تربیه معنادار وجود نداشته باشه و اطفال سالم که نسبتا مصرف و بهایش ارزانتر است از این حق محروم باشه و دولت ناکام باشه، دیگه چی برسه به نابینایا و قشر معلول و معیوب ما. زو خاطر است که این قشر بسیار متضرر است.
بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون تن در جهان دچار معلولیت بینایی می باشد که از این میان 39 میلیون تن آن کاملا نابینا است. از سوی هم روبینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات شمار معلولان بینایی را در افغانستان 0.6% گفته و آن را شامل ضعف در دید، کم بینایی و نابینایی می داند. اگرچه به گونه طبیعی در همه کشورهای جهان افراد نابینا وجود دارد، اما نبرد چند دهه به آمار نابینایان در افغانستان افزوده است. برای بیشتر آنان زمینه آموزش نه تنها فراهم نیست، بل شاید هم هیچگاهی به آن فکر نکنند و خود را محروم از آن بدانند. آگاهان میگویند که معلولان بینایی برخلاف باور خیلی ها تنها حافظ قرآن نه، بل در عرصه‌های دیگر نیز میتوانند بدرخشند.
شنونده رادیو آزادی هستید، در ادامه برنامه.
در در کل آمادگی خاصی را گرفتیم برای بازی های المپیک 2021 توکیو ژاپن که تمام 16 ورزشکاری که آماده هستند برای کسب و اشتراک در ازی ان قریب آغاز ما میره برای یکم تمرینی 6 ماه به روسیه.
از برنامه‌های اداره ورزش افغانستان در سال 2021 در نیمه دومین ساعت بیشتر خواهید شنید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ده وزیر پیشین دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح آمیز قدرت پابند بماند. این وزیران پیشین از خطرهای موجود مبنی بر دخالت اردو در روند انتقال هم هشدار دادند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
این وزیران دفاع اسبق به شمول دوتنی که از سوی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ گماشته شده بودند، این موضوع را در مقاله گفتند که دیروز در واشنگتن پست منتشر شد. به گفته آنها، انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت از مشخصه های دموکراسی امریکاست و از کریستوفر میلر سرپرست فعلی پنتاگون خواستند از بازی کردن نقش در تلاش های جاری ترامپ برای باقی ماندن به حیث رئیس جمهور بپرهیزد. آنها در این مقاله گفتند که تلاش ها جهت دخیل ساختن نیروهای مسلح امریکا برای حل جنجال های انتخاباتی ایالات متحده را وارد قلمرو خطرناک، غیر قانونی و ضد ارزش‌های قانون اساسی خواهد کرد و افزودند مقاماتی که خواهان چنین اقدامند با عواقب جدی عرفوی و جنایی مواجه خواهند شد. این مقاله به هر دو وزیر دفاع امریکا یعنی اشتون کارتر، لیون پانتا، ویلیام پری، دیک چینی، دونالد ترامسفیلد، ویلیام کوهن، رابرت گیتس، چک هیگل، جیم ماتیس و مارک اسپر منصوب می شود. اسپر و ماتیس دو وزیر دفاع بودند که توسط ترامپ گماشته شده بودند. آنها گفتند انتقال قدرت اغلبا لحظه است که ملت می تواند آسیب پذیر بوده و مخالفان از آنها سوء استفاده کنند. به گفته آنها با در نظر داشت همین عوامل، مخصوصا در حالتی که نیروهای آمریکایی دخیل ماموریت‌های فعال نظامی در نقاط دیگر جهانند، این خیلی مهم است که انتقال در وزارت دفاع در همکاری و شفافیت کامل انجام شود. این ده وزیر دفاع اسبق امریکا همچنان ابراز داشتند که زمان مطرح کردن سوال ها در مورد نتایج انتخابات 3 نوامبر گذشته و تا چند روز دیگر شمارش رسمی آرای کالج انتخاباتی توسط کانگرس جدید صورت می گیرد. اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی پیروزی بایدن را در 14 ماه دسامبر تایید کردند.
پیام ها و نظریات شما.
من مهربان هستم از ولایت بهران، اسواری نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال ملشاتی نماینده ما بودن رئیس مایودین شهدا، مایودین برادر ماش ما را نداره.
از تمام مقامات جنراتی خواهش من داشتیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چکا کنیم؟ سیرچوب به دو صدفونه قریب رسید است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رسد. ماشات ما را توکعی نمی پردازن اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نازنان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
مکتن از معلولین ولایت بغلان، مدتی دو سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
داد بادستان و لسوالی راقستان با تماس. یک انسانی که در اردوی ملی می رو یا در امنیتی ملی هر ارگان دولت دست پای دست می ده یا چشم می ده. در یو تقاعد می شود در تقاعدی شش ماه بتا شش ماه گمه می ده. او مسلمان دست یا پاش دست داری نمیتونه کارو بار کنه، چرا که اولین حق داره برای اینا پرداخت نمیشه.
خیر خیرالله همدرد هستم از ولایت تخار، ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاشایش نداده و ما این بسیار مجبور هستن، باید دولت معاشایش بده و به خاطر بایومتریک مردم با معاینه بایومتریک میکردن.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همیشه تعهد برای تقویت و توانایی اردوی ملی موجود بوده و بالای نیروهای امنیتی معامله نخواهد شد. او این را امروز در سخنرانی خود در نشست به هدف ارزیابی روند اصلاحات در وزارت دفاع در مقر این وزارت بیان کرد. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند برای پیروزی در مذاکرات صلح در افغانستان باید به حملات هدفمند و حملاتی که هنوز مسئولیت آن را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته پایان داده شود. مقام های ننگرهار از دستگیری فرد با 20 میل سلاح خبر داده است. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار این را به رادیو آزادی گفته است. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید بازداشت سید علم مسعود یک ظلم بزرگ است. پشتین در فیسبوکش نوشته که دکتر سید علم باید هر چه زودتر رها شود. ده وزیر سابق دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح‌آمیز قدرت پایبند باشد و از خطرات موجود در دخالت اردو در روند انتقال قدرت هشدار داده است. و مقام های ارشد سی ای ایالات متحده ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره شمار قربانیان ناشی از کووید 19 را رد کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در توییتش نوشته مقام های سی ای درباره تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 اضافه گویی می کنند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمی گردم. تا لحظات دیگر برنامه حقوق کودکان، اما پیش از آن برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعات مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر داریم. در نخست چند رویدات ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه کرده ایم با یانس پوپرزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک، در رابطه با تحولات و رویدات های ورزشی در سال 2020.
در آغاز 2020 خوشبختانه تیکواندوکارای ما بسیار دستاورد خوب در مسابقات اردن داشتن.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه با آخرین تحولات کرکت برایتان معلومات میدهد.
رشید خان توارث که به سطح جهان در مسابقات دوره
و همان یکی از ورزشکاران رشته پهلوانی برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش معلومات می‌دهد.
هفته از دیگه ما شب با هم رشته پهلوانی داشتیم.
مده به 10 یا 12 سال میشه تحت نظر استاد صادق قربندی پناهونی را آغاز کردیم.
با عرض سلام مجدد نخست توجه کنیم به چند رویداد ورزشی که همکارم برایتان پیشکش میکند.
تیم فوتبال نوجوانان انصاری هرات قهرمان مسابقات این ولایت شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها که با شرکت 19 تیم یک ماه قبل آغاز شدند با برتری تیم های فوتبال انصاری و اتفاق به مرحله نهایی رسیدند. با گفته آقای ضیاء در فرجام تیم فوتبال انصاری موفق شد تیم اتفاق را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. آقای ضیاء میگوید هدف از برگزاری این مسابقات رشد و توسعه فوتبال در بین نوجوانان است. در این رقابت ها تیم نوجوانان اتفاق مقام دوم را به دست آورد. در این جام 42 بازی صورت گرفت که بازی فینال آن صبح امروز برگزار شد. نخستین کلاس آموزش مربیگری سطح B فوتبال امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان برای آزادی گفت در این کلاس 24 مربی مرکز و ولایت شرکت کردند. آقای قاری‌زاده میگوید این کلاس تحت نظر همایون کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مدت 21 روز به صورت عملی و نظری تدریس می شود. به گفته قاری‌زاده پس از ختم این کلاس از تمام شرکت کنندگان امتحان گرفته می شود و کسانی که کامیاب شوند مجوز درجه B یا درجه 2 را به دست می آورند. گفته می شود فدراسیون فوتبال قبلا کلاس های مربیگری درجه C و D را در مرکز و برخی ولایت ها برگزار کرده بود، اما این نخستین بار است که کلاس مربیگری درجه B را راه اندازی کرده است. و کرکت بورد استرالیا بازیکن هندی را برای عدم رعایت شرایط قرنطینه اخطار داد. با اساس این شرایط هر ورزشکار مکلف است که در منطقه بازی مرحله قرنطینه را بگذراند. دومین بازی تست میان هند و استرالیا در 28 دسامبر با پایان رسید و بازی بعدی آن در 27 ماه جنوری برگزار می شود. در این مدت وقفه ورزشکاران هر دو طرف گردش های اضافی در جریان تمرین خودداری می کنند. سومین بازی تست میان استرالیا و هند در شهر سیدنی برگزار می شود. یک مجمع قانونگذاری استرالیا می گوید اگر ورزشکاران هندی تمام اصول قوانین را رعایت نکنند و آنها اجازه بازی دادن نخواهد شد.
شنونده های عزیز، همون گونه که می دانید در سال 2020 میلادی بخش ورزش افغانستان با چالش ها و دستاورد های روبرو بوده است. من با آقای یونس پوپرزه سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد این چالش ها و دستاورد ها پرسیدم.
سال 2020 یک سال پر از چالش بود در کل برای ورزشکارا، اما خوشبختانه کمیته ملی المپیک افغانستان، اداره ورزش افغانستان به اساس پلان و آمادگی هایی که ترتیب شد و ما در کل از لحاظ از اینکه تلفات ورزشکارای ما الحمدلله بیخی نبود، وایرس که در کل دنیا بسیار مردم متضرر جانی و مالی ساختن، از لحاظ جانی افغانستان در بخش ورزش الحمدلله متضرر نشد، اما از لحاظ روانی هم از لحاظ اقتصادی صدمه و ضربات زیاد به ورزش افغانستان وارد نمود.
با وجود که مشکلات کرونا هم در افغانستان بود، کمیته ملی المپیک کدام فعالیت ها را باز هم داشت که او چشمگیر بود؟
در آغاز 2020 خوشبختانه تیکواندوکارای ما بسیار دستاورد خوب در مسابقات اردن داشتن، مدالای برونز و سلور آوردن، اما بعد از او که ویروس کرونا در جهان زیاد شد سفرها و مسابقات بین‌المللی بسیار محدود بوده که تنها تانستیم وشوکارای ما از روسیه مدال ها 9 مدال به افغانستان کسب کنه از مسابقات بین المللی اوپن جی جی سو، و در ضمنش هم بایسکلران های ما رفتن به مسابقات پاکستان و کمپ تمرینی برای ازبکستان در آخر داشتیم برای رشته تیبل تنس. امسال در کل توجه خود برای رویدادهای داخلی افغانستان داشتیم و خوشبختانه اضافه تر از 50 رویداد ورزشی را در داخل افغانستان برگزار کردیم که بهترین از اونا را گفته میتونیم که اولین لیگ برتر والیبال افغانستان بود، مسابقات وشو بود، مسابقات جسو بود، گالف بود و همچنان تور در افغانستان که مسابقات بایسکلانی بود به سطح بسیار بالا، و تور دی بامیان که یک مسابقه بایسکلرانی خانم ها در بامیان بوده، ماراتون برگزار کردیم بار اول با اشتراک 4 نفر از ورزشکارای خارج از کشور، و در کل در داخل ورزش افغانستان دستاورد بسیار خوب داشت. گفتم میتونیم که اضافه تر از 6000 ورزشکار در رویدادهای مختلف داخلی از ولایت های مختلف، از قصبه و قرای مختلف افغانستان در مسابقات داخلی افغانستان اشتراک داشتند.
مسابقات در داخل کابل هم به خاطر انتخاب چهره های برتر راه اندازی شد. کدام فدراسیون ها این مسابقات راه اندازی کردند و هنوز هم این مسابقات ادامه داره؟
تقریبا از بازی المپیکی تنها مسابقات جودو برگزار نشد، دیگه اکثریت فدراسیون ها مسابقات خود برگزار کردند و که از لحاظ امکانات مشکل داشتن دیگه در کل تمام مسابقات برگزار شد، به شمول کراته، تیکواندو، مسابقات گالف، مسابقات بدمنتون، والیبال، هندبال. حتی بر هندبال تیمای افغانای ما مقیم ایران که مهاجر هستن هم دعوت شده بودن.
خب و برنامه هایتون برای سال 2021 چی است؟ برای مسابقات داخلی و همچنان فرستادن ورزشکارا به مسابقات خارجی؟
سال 2021 بازم ما منتظر هستیم که امی موضوع واکسینیشن یا واکسین کمک واضح شوه و تطبیق ازی همگانی شوه. در کل آمادگی خاص را گرفتیم بر بازی های المپیک 2021 توکیو ژاپن که تمام 16 ورزشکاری که آماده هستن برای کاستم یا اشتراک در ازی ان قریب آباز ما میره برای یک کمپ تمرینی 6 ماه به روسیه که تحت مربیای بسط جهان اونجا تمرین خواد کردن و کمیته ملی المپیکی را حمایت کرده. بچه ها و ورزشکارهایی که در بخش دوش یا اتلتیک هستن برای مسابقات آماده میشه در ماه می. تیکواندوکارا را به ازبکستان میفرستیم به خاطر کمپ تمرینی و همچنان کسامیا برای در ماه مارچ. و در ضمنشان برای بازی های کشورهای اسلامی یا همبستگی اسلامی که در ترکیه است در ماه سپتامبر برای زو آمادگی میگیریم، برای بازی های آسیایی جوانان آمادگی میگیریم که در ماه نوامبر است، و همچنان مسابقات داخل سالونی آسیایی که در تایلند است برای زو آمادگی میگیریم. تا یک رویداد دیگه بسیار مهم که بازی های ساحلی آسیایی بودن در چین به تعویق افتیده، تاریخ مشخص نداره اما امکان داره که هم امسال برگزار شوه که آمادگیش آغاز شده از قبل در رشته‌های فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی اشتراک خواد کردیم، همچنان جیجسو. در کل 5 رویداد بسیار بزرگ را پیش روی داریم و در داخل افغانستان همچنان در می هفته همراه فدراسیون های مربوطه در مشوره خواد کردیم که رویدادهای داخلی که در افغانستان است چطور بتانیم کیفیتش و همچنان سطح ورزشکارا بالا ببریم. شیوه برگزاری مسابقات باید متفاوت باشه و بسیار کوشش میکنیم که ورزشکارا در کل نفع ببره از هر مسابقه که است. میخواهیم ورزشکارای ما از لحاظ امکانات مادی و اقتصادی در کل میخواهیم که ورزشکارای ما در افغانستان در از رویدادهای داخلی مستفید زیاد شوند و از لحاظ اقتصادی و مادی اونا منفعت زیاد ببرند. میخواهیم شیوه مسابقات ما قسمی باشه که ورزشکارا سپانسر شوند از طریق کمپانی های مختلف و اونا حمایت مالی شود. یک مورد دیگه هم که بسیار مهم است که باید بگویم که امسال ما پلان داریم که برای تمام فدراسیون ها حداقل مربیایشان از طریق دولت معاش بگیرن.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. همون گونه که در جریان هستید، اخیراً رویدادهای مهم در بخش کرکت افغانستان به وقوع پیوسته است. این که این تحولات چی بوده، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برایتان میگوید.
خوشبختانه که در این اواخر ما خبرهای خیلی خوب و تاریخی داشتیم. راشد خان توانست که به سطح جهان در مسابقات دوره بازیکن یک دهه آخر شد. این کار آسان نبود، کار بسیار سخت و دشوار. خوشبختانه راشد خان یک بازیکن جوان افغانستان در مدت بسیار کم توانست که کارهای جهانی را به نام خود ثبت نماید، به نام افغانستان ثبت نماید و همین قسم نامبرها توانست که این لقب را به نام افغانستان تمام کنه و ایوان را از طرف شورای بین‌المللی کرکت به دست آورد. خبر داوری است که در این لیست بارش خان چهره‌های برتر جهان در لیست شامل بود، اما خوشبختانه که راشد خان توانست که برنده شود. در طوری از این ما در این اواخر توانستیم که 60 جیلی زمین را در ساحه الوخیل کابل به دست بیاوریم که با حکم اجراتما به ایستاد جمهور ما توانستیم که این زمین را به دست بیاوریم. خبر داوری است که در برنامه نخست رئیس عمومی شرکت بود افغانستان فرهاد یوسفزاده این برنامه قرار داشت، به خاطر اینکه ما باید در داخل کابل یک میدان استاندارد داشته باشیم وسط بین‌الملل تا بتوانیم که در آینده تیم‌های جهانی را در داخل کشور میزبانی کنیم. و درباره از این ترکیب تیم ملی افغانستان با مسابقات آیرلند اعلام شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی ایرلند که مسابقه پنجاره به جایزه انجام خواهد داد که هفته مسابقه با میزبانی افغانستان در عمان انجام خواهد شد. در سال 2021 ما انشاءالله برنامه خیلی خوب داریم پیش رو که در اسماع مختلف است، در اسماع انکشافی و ساختمانی که ساخت میدان ها اکمیا خواهد بود و مطمئن کنم که در عرصه مسابقات داخلی افغانستان که در فرمانهای مختلف انجام خواهد شد، گرید 3، گرید 2، گرید 1 وسط زون ها در فرمانهای مختلف بهتری غازی امان الله خان وسط اکمیا، وسط مقاطب، وسط تیمهای معلومی افغانستان و در عرصهای مختلف و همین خود بسیار کشتر می کنم که با کورسهای خیلی خوب دیرم داریم که در عدم آمودن که مربی های دیگر داشته باشین و در بخش سکورین و در بخش امپایرین ما دفعه داریم که انشالله راه اندازی خواهد شد و در بانی از این مطمقات خارجی بسیار زیاد داریم انشالله که در حدود 8 سیریز میشه با کشورهای مختلف جهان مانند استرالیا، پاکستان، هند، سریلانکا، وست اندیز، ایرلند و زیمبابوه.
و حال اما این یکی از ورزشکاران رشته پهلوانی در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
اما این است یکی از استادان رشته پهلوانی تمرین میکنه. خب به خاطر از اینکه ما شوق به رشته پهلوانی داشتیم مدت 10 یا 12 سال میشه تحت نظر استاد صادق غوربندی پهلوانی را آغاز کردیم. 3 یا 4 سال پرورش اندام کار میکردم. با پرورش اندام باز یک مشکل مریضی پیدا شد برام که جانم خیلی تغییرات آمد. بار از او باز با شوقی پهلوانی شدم. از سن 20 سالگی در رشته پهلوانی را آغاز کردیم و در خشتوختی خیرخانه. تا فیرم دیگه ما تا مسابقه خارجی یا چیز نکرده فقط مو مسابقه های داخلی کلب بود ما اونا را پیش بردیم. ما مسابقه هایی که مثلا تایم اکیم انداخت یک تایم که دیگه تایم مسابقه هم در حدود 100 یا 120 نفر شاگرد داریم که در دو تایم جداگانه است. البته تایم صبح و تایم شام داریم. امکانات ما صحیح است. ما داریم امکانات خوبتر داریم که میتونیم وسایل ما مکمل است، مجهز است و میتونیم با یک شاگرد صحیح خوبتر کار کنیم. ما شغل آزاد داریم. جرات آزاد دکانداری میکنیم. روزانه دو تا تمرین میکنیم که صبح و شام است و هفته مکمل و جز جمعه. برای ما به دوانه ایست که ورزش کنم ورزش به خاطر سعادتمندی خودشان خوب است.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوردی شده امروز برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرگ که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که این بچه روز به روز مایوس شده می رفت و گوشه گیر شده می رفت از خانواده و از اون دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت می کرد، یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان می آمد استعمال می کردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه به چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنه که در مکتب‌ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، بر شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه چی طفل باشه، به نام‌های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسان فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه، به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حلی مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرند که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به ماهایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بتن. و همچنان خانواده ها در قسمت ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوی استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود را از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بده خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشین.
تشکر. سلامت باشین.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.